بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت خارجه آمریکا در تازه ترین گزارش خود ایران را همچنان فعال ترین دولت حامی تروریسم دانست. هیلاری کلینتون گفت دولت ایران پیام های متفاوتی درباره رکسانا صابری ارسال می کند. و جنگ لفظی میان روسیه و ناتو بر سر جاسوسی بالا گرفت. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما همراه من هستی در مجله صبح 8 بامداد آدینه بهاری تهران، 11 اردیبهشت اول ماه مه، روز جهانی کارگر. اگر از مجله قبلی همراه من بودید، بار دیگه به شما کارگران عزیز، کارگران ایرانی و سایر فارس زبون‌ها تبریک میگم این روز رو. و اگر تازه به ما پیوستید، سلام و امیدوارم صبح خوبی رو شروع کرده باشید. 30 دقیقه مثل هر صبح این مجله ادامه خواهد داشت با خبر و فراسوی اون. باشید با من، اول خبرها رو میشنویم از مسئول خبرهای امروز صبح در رادیو، پارسا شمس. پارسا صبح تو هم خوش.
صبح
یک بار دیگه.
صبح شما هم بخیر. وزارت خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه در گزارش سالانه خود درباره وضعیت تروریست در جهان در سال 2008 اعلام کرد ایران همچنان فعال‌ترین دولت حامی تروریسم است. این گزارش می‌افزاید دخالت ایران در برنامه‌ریزی و حمایت مالی از حملات تروریستی در خاورمیانه، اروپا و آسیای مرکزی تأثیر مستقیمی بر تلاش‌های بین‌المللی برای گسترش صلح داشته، ثبات اقتصادی خلیج فارس را تهدید کرده و روند رشد دموکراسی را تضعیف کرده است. علاوه بر ایران، سوریه، کوبا و سودان نیز از سوی وزارت خارجه آمریکا در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار دارند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز پنجشنبه گفت دولت ایران پیام‌های متناقضی درباره وضعیت رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی در تهران، ارسال می‌کند. خانم کلینتون با حضور در مجلس سنای آمریکا گفت پاسخ‌های متفاوتی از دولت ایران دریافت می‌کنیم که او را آزاد می‌کنند یا آنها او را به 8 سال زندان محکوم می‌کنند یا درباره او تجدید نظر می‌کنند. به گفته وزیر خارجه آمریکا، این نشان می‌دهد که تعامل با دولت ایران چقدر دشوار است. خانم صابری 32 ساله که از پدری ایرانی و مادری ژاپنی در آمریکا متولد شده، بهمن ماه پیش در تهران بازداشت شد. جنگ لفظی میان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو و روسیه که هر یک دیگر را به جاسوسی متهم می‌کند، روز پنجشنبه دیروز در پی اخراج دو دیپلمات روس از نشست ناتو در بروکسل بالا گرفت. روسیه اعضای ناتو را به ایجاد اخلال در روابط شرق و غرب متهم می‌کند و ناتو در مقابل مسکو را به بی‌ثبات‌سازی قفقاز جنوبی متهم کرده است. چهارشنبه گذشته از ورود دو دیپلمات روس به نشست ناتو به اتهام جاسوسی جلوگیری شد و دفتر نمایندگی روسیه در مقر ناتو در واکنش خشمگینانه اعلام کرد برخی اعضای ناتو با اهداف مشخص قصد دارند رسوایی بین‌المللی ایجاد کنند. اسرائیل به اتحادیه اروپا هشدار داد میزان انتقادهایش از دولت جدید آن کشور را کاهش دهد، چون در غیر این صورت نقش میانجی آن اتحادیه در روند صلح خاورمیانه به خطر می‌افتد. هشدار مقامات اسرائیلی در پی اظهارات هفته گذشته بنیتا فرر و والدنر، کمیسر روابط خارجه اتحادیه اروپا، است که از موضع اسرائیل مبنی بر رد طرح ایجاد کشور مستقل فلسطینی انتقاد کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل موضع‌گیری خانم فررو والدنر را در تضاد با مواضع دیگر مقام‌های این اتحادیه دانست. به گفته یک مقام عالی رتبه سازمان بهداشت جهانی، شواهدی در دست نیست که بر اساس آن لازم باشد این سازمان حالت هشدار در برابر ویروس آنفولانزای خوکی را تا شدیدترین مرحله افزایش دهد. با این حال معاون دبیرکل سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد شرایط درباره ویروس آنفولانزای خوکی به سرعت تغییر می‌کند. سازمان بهداشت جهانی تاکنون حالت هشدار در برابر شیوع ویروس آنفولانزای خوکی را تا مرحله 5، یعنی یک رده قبل از اپیدمی کامل، ارتقا داده است. نخستین بار ویروس آنفولانزای خوکی در مکزیک مشاهده شد و به گفته معاون دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، شمار حاملان این ویروس در مکزیک روز پنجشنبه به 97 تن رسیده است.
پارسا متشکرم. پارسا شمس و نگاهی به آخرین خبرهای ایران و جهان، بیشتر روی همین طول موج.
اخبار
از پیاده‌روهای سرخ شیکاگو یک قرن بیش تا خیابان‌های امروز سر تا سر جهان، روز کارگر. رکسانا صابری پرونده‌ای روی لبه تیغ روابط تهران واشنگتن و چشمان نگران یک پدر.
نامه سرگشاده نوشته بودم از وقتی در آمریکا بودم، نامه سرگشاده نوشته بودم ولی از اون نتیجه نگرفتیم.
نصب مجسمه خلیج فارس از طراح و سازنده آن میشنویم.
من در تمام این سالها اتود کرده بودم با این مجسمه و میدونستم چطور میخوام بسازمش.
اینها و بیشتر پله پله گام به گام رو به مقدماتی و 41 بازیکن جدید روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. روزی برای همه کارگران، اول ماه مه 11 اردیبهشت روز جهانی کارگره. امروز در سرتاسر جهان جنبش‌های کارگری، فعالان کارگر و بسیاری از گروه‌های کارگری دنیا مراسمی رو در بزرگداشت این روز برگزار می کنند. بسیاری از این مراسم با مطرح کردن درخواست های صنفی کارگران همراه میشه. اونطور که همکارم مانیا منصور میگه، اما همه چیز از خیابان های سرخ شیکاگو شروع شد، بیش از یک قرن پیش.
بیش از یک صد است که کما بیشتر سر تا سر جهان روز جهانی کار و کارگر پاس داشته می شود. روزی که به یاد تحسن و اعتراض کارگران در شیکاگو در ایالات متحده آمریکا در اول ماه می سال 1886 میلادی به این نام شهره شد. کارگران در شیکاگو خواهانان بودند که ساعت کاری روزانه به 8 ساعت کاهش پیدا کند. دو روایت متفاوت از آنچه در آن روز رخ داد وجود دارد. روایت اول این است که پلیس به جمع تظاهرکنندگان حمله کرد. حمله خشونتباری که با تیراندازی به سوی کارگران همراه بود و جان بسیاری از آنها را گرفت. رنگ سرخ به یاد خون کارگرانی که در آن روز در خیابان‌های شیکاگو به زمین ریخته شد، به یکی از مهمترین نمادهای اعتراض‌های کارگری تبدیل شده است. اما روایت دوم این است که از ماه فوریه کارگران شرکت مک‌کرمک در شیکاگو دست به تحصن زدند. این تحصن تا سوم ماه می به درازا کشید. در این روز گروهی از آنارشیست‌ها که عمدتاً مهاجران آلمانی بودند به جمع تحصن کنندگان پیوستند. اعتراض ها به شکل غیرقابل کنترلی به سطح شهر کشیده شد و یک روز بعد پرتاب یک بمب جان 8 پلیس را گرفت و 10 نفر را زخمی کرد. اعتراض ها با دخالت پلیس پایان یافت. چندی بعد 4 تن از فعالان کارگری اعدام شدند. فارغ از اینکه کدام یک از این روایت ها درست است، خواسته کارگران متحسن شیکاگویی امروز اجرا می شود و دیگر کسی موظف نیست بیش از 8 ساعت در طول شبانه روز کار کند. 4 سال بعد از حادثه خونبار شیکاگو در سال 1890 به یاد آن روز و تحسن کارگران، اول ماه می برای اولین بار به شکل رسمی گرامی داشته شد و از آن پس اول ماه می به عنوان روز جهانی کار، روز کارگر و یا روز بین المللی گرامی داشته طبقه کارگر مشهور شد. در سال 2006 میلادی در آمریکا مراسمی در روز اول ماه می توسط گروه‌های مهاجر در اعتراض به قوانین مهاجرتی با راهپیمایی کارگران مهاجر برگزار شد. مراسم اول ماه می در زمان حیات سیاسی اتحاد جماهیر شوروی، جمهوری‌های آن و کشورهای بلوک شرق به عنوان یکی از مهمترین جشن‌های عمومی برگزار می‌شد. از جمله خود این موضوع سبب شد تا اول ماه می به یک حادثه سیاسی با معنی خاصی تبدیل شود. روز کارگر به عنوان روز نمایش قدرت جهان سوسیالیستی در برابر جهان کاپیتالیستی شناخته می شد. مسئله ای که البته پس از فروپاشی بلوک شرق و پایان جنگ سرد کمرنگتر و کمرنگتر شد تا امروز که روز کارگر کم و بیش در بیشتر نقاط جهان برای رسیدن به اهداف صنفی برگزار می شود.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید. همینجا بگم اگر که میخواید تماس بگیرید و ما در مورد روز کارگر صحبت بکنید، صدای شما در بخش‌های مختلف خبری رادیو فردا پخش میشه. حتما با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما هست 00420221124113.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
یک حکم و همه ی حاشیه‌هاش، حکمی 8 ساله روی لبه تیز روابط لغزنده تهران واشنگتن، اتهام جاسوسی به خبرنگار آزاد ایرانی آمریکایی و اعتصاب قضا در زندان و تمام واکنش‌های سیاسی و حقوق بشریش. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در آخرین تحول مربوط به پرونده رکسانا صابری، دادستان کل کشور از احتمال تغییر حکم دادگاه بدوی در مورد محکومیت رکسانا صابری سخن گفته. قربان علی دوری نجف آبادی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت حکم دادگاه بدوی میتونه کاهش یا افزایش حتی پیدا کنه. او همچنین گفت که تقاضای عفو در مورد این پرونده باید از رهبر جمهوری اسلامی ایران درخواست بشه. از رادیو فردا، نازی عظیما در گفتگو با رضا صابری، پدر روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که در دادگاه بدوی همونطور که گفتم به 8 سال زندان محکوم شده، از او درباره احتمال درخواست عفو به طور مستقیم از آیت الله خامنه ای پرسیده. آقای صابری در تهران:
من چیزی نشیدم در مدان، باید برای اولین بار از شما میشنوم. ولی در نظر داریم حالا ببینیم تصمیم دادگاه چی هست، دادگاه تجدید نظر.
بله.
در صورتی که دیدیم باز مشکلی در میان هست، یکی از راههایی که دنبال بکنم ممکن همون باشه که نامه بنویسیم به رهبر. بله،
قبلا هم گویا نامه نوشته شده بود به آقای خامنه ای.
نامه سرگشاده نوشته بودم از وقتی در آمریکا بودم، نامه سرگشاده نوشته بودم ولی از اون نتیجه نگرفتیم. ولی نام بنویسم همون به خودشون بخوام برسه. فعلا که هنوز در این مورد اقدامی نکردیم، ولی میخوایم منتظر باشیم تا این دادگاه نظرشو بده. نازگاه تجدید نظر،
دوره تجدید نظر کی تشکیل میشه؟
پرونده اونجا زیاد طول نخواهد کشیده، از قرار معلوم زود در آینده نزدیک جواب خواهم داد.
یه نکته دیگه در مورد وکیلانشون درخواست تجدید نظر رو آقای خرمشاهی که وکیلشون هستن دادن. بله، به دادگاه تجدید نظر. قراره که وکیلای دیگه هم شرکت داشته باشن یا نه؟
یه وکیل دیگه هم در نظر داریم بگیریم. بله، دیگه در نظر داریم، من دارم صحبتش میکنیم. بله،
برای اینکه این خبرگزاری آلمان یه گزارشی داره میگه که قراره که توی دادگاه تجدید نظر شیرین عبادی و 2 وکیل دیگه همراه ایشون علاوه بر آقای خرمشاهی باشن.
آیا چون تصمیم ما در مورد عوض شد در دادگاه صحبت کردیم، اینها موافق نبودند و ما با اونا گفتیم باشه و خواهیم یه وکیل دیگه بگیریم. اونا
یعنی با خانم عبادی موافق نبودن؟
با آقای سلطانی موافق نبود.
با آقای سلطانی هم موافق؟
ولی ما میخواییم الان زبان میکنیم یه وکیل دیگه بگیریم.
الان حال مادر رکسانا چطوره؟ وضعیت رویشون در چه حالی هست؟
ما هر دو تامون نگران هستیم، نگران وضع دخترمون هستیم. ایشون هم به عنوان مادر بسه نگران هست و به گاهی هم گریه میکنه، ناراحت هست. تازگی دو روز سرما هم خورده و داره یواش یواش حالش خوب میشه.
آخرین باری که شما با رکسانا ملاقات کردین کی بوده؟
شنبه گذشته من دیدم و دوشنبه هر دو تامون رفتیم دیدم. دوشنبه به زندان، در زندان اوین ملاقات کرد.
حالش چطور بود؟ حال رکسانا؟
سینم تو خیلی ضعیف شده و لاغر و ضعیف. لاغر بود، الان دیگه لاغرتر شده. معلوم بود از وقتی دست دادیم، معلوم بود که از جسمانی خیلی.
از وضعیت زندانش چیزی برای شما نگفت؟
برای شاید زندان همونه. نه چیز تازه‌ای نبود. همون جاستن هم با 2-3 نفر دیگه در یه سلول هستن.
صدای رضا صابری بود در تهران، گفتگو از همکارم نازی عظیما. اما شما هم شنوندگان رادیو فردا بارها تماس گرفتید، نظر خودتون رو در مورد رکسانا صابری با ما در میون گذاشتید. دعوت میکنم صدای چند نفر از شنونده ها رو بشنویم. برمیگردم شماره تماس رو یک بار دیگه تکرار میکنم.
نظر من در مورد خانم رکسانا صابری اینه که وقتی که این خانم بیگناه رو بدون دلیل و بدون مدرک به مدت 8 سال زندانی کردن، مگر این یک قاتله؟ مگر آدمکشه؟ یک خبرنگار آزاد هیچ اتهامی نداره و چون جمهوری اسلامی تمام کاراش خلافه، بنابراین این کارا رو در خفا انجام میده تا دیگران از واقعیت مطلع نشن. در ساعت که اشتباه میکنه مردم خوب واقعیت رو میدونن. 30 ساله که میشناسیمشون دیگه، بسته دیگه.
میخواستم بگم مورد رخسانه صابری که جمهوری اسلامی حکومت عدالت است و نظر من در مورد خانم صابری این است که بی دلیل جمهوری اسلامی با کسی برخورد نمی کنه.
من خیلی متاسفم، خیلی متاسفم که روز کشوری که دم از اسلام و آزادی بیان میزنن ای تو خبرنگار دختر مظلوم واقعا ای تو حکم بیبدن 8 سال واقعا خیلی متاسفم.
خب یادداشت کنید شماره تماس ما یک بار دیگه تکرار میکنم هست 00420221 12 41 13.
یک قدرت بزرگ
people and leaders of Iran
do defendre
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اگر همین الان برید به radiofarda.com در وسط صفحه از دیگر رسانه ها داریم پرونده رکسانا و جدال قدرت در ایران در ارتباط مرتبط با گزارش و گفتگویی که پیشتر شنیدید، اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران تایپ کنید به جای radiofarda.com siachale.com 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 آخرین فیلتر شکن رادیو فرداست. یه راه دیگه هم دارید، میتونید برید به همون radiofarda.com با siachale.com، بعد برید بالای صفحه سمت چپ کلیک کنید نوشته نرم افزار فیلتر شکن نسیم، بخش پیاده سازی کنید رو میتونید کلیک کنید و در بخش اطلاعات بیشتر میتونید توضیحات بیشتر در مورد این نرم افزار جدید رو اونجا بخونید. این نرم افزاری هست که به شما این امکان رو میده که یک بار نصب کنید روی کامپیوترتون و دیگه هیچ وقت لازم نباشه از فیلتر شکن استفاده بکنید. تمام سایت هایی رو که بخواید مطالعه بکنید و ببینید، البته بجز سایت های پورنوگرافیک، میتونید از این نرم افزار به طور دائم استفاده بکنید. radiofarda.com. سومین نمایشگاه بین المللی فرش دستباف که در جزیره کیش همکنون برپاست، باز هم داستان پرقصه از دست رفتن بازارها رو برای فرش ایرانی گشود و با ناله های دست‌اندرکاران تولید و صادرات از تورم اقتصادی شدید و با گله و شکایت اونها از تصمیم گیری های به گفته اونها غیر کارشناسانه برای صادرات همراه شد. بشنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
نمایشگاه بین المللی فرش دستباف که روز چهارشنبه برای سومین سال در کیش برپا شد، به گزارش پایگاه خبری جام جم امسال نیز با حضور کمرنگ بازدید کنندگان خارجی همراه بود، تا آنجا که این پایگاه خبری وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نوشت نمیتوان نام بین المللی بر این نمایشگاه گذاشت. در مراسم گشایش این نمایشگاه، اکبر هریسچیان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف ایران، تورم شدید در جامعه را یکی از عوامل زیان دیدن صادرکنندگان فرش در این سالها دانست و گفت از سال 1380 تا کنون حدود 360% تورم داشته ایم که این مسئله باعث افزایش هزینه تولید و گرانی فرش تولیدی شده است. حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در آلمان:
بر اساس تورم موجود این صحیح است که صادرات ایران از جمله صادرات سنتیش مانند فرش قابل رقابت نیستند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف افزون بر تورم شدید، تصمیم گیری های غیر کارشناسانه و تغییر پی در پی مقررات را از دیگر عوامل آسیب دیدن صنعت فرش و صادرات ایران دانست. محمد سازگار، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان فرش در هامبورگ:
آقای هریسچیان بیشتر بحثش این بوده که از تجار حمایت بشه. به طور مثال در آلمان یه خریدی میکنی به خارج از آلمان، مثلا به ایران، ما خودمون بعضا کالاهایی میخریم میفرستیم، اینجا 19% مالیات رو به صادرکننده پرداخت میکنن. این مسئله رو بتونن در مملکت ما هم حداقل در مورد فرش اعمال بکنن و این درصد کمی که امروز به صادرکننده میدن یه خود درصد رو تغییرش بدن و یه تشویقی های ویژه‌ای برای صادرات فرش بذارن، خب کمک بزرگیه به این که تجاری که ایرانی هستن و سالها تجربه تجارت فرش ایران رو دارن و امروز رفتن تاجر فرش هندی و پاکستانی شدن، اینا با این تشویق‌ها برگردن و دوباره فعالیت و انرژیشون رو روی فروش فرش ایرانی قرار بدن.
اکبر هریسچیان از راه دور به وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران این پیشنهاد را هم داد که در نرخ ارز باید بازنگری شود تا با افزایش قیمت ارز صادر کنندگان بیش از این زیان نبینند. حسن شریعت مداری این نکته را به واقعی کردن تدریجی قیمت ها و از جمله نرخ ارز تعبیر می کند.
نرخ ارز باید به مبنای واقعی کردن قیمت ها در یک اقتصاد سالم حرکت کنه و اون این هست که نرخ ارز یک نرخ تعیین شده و حمایتی نباشه.
در مراسم گشایش نمایشگاه بین المللی فرش دست باف در کیش، همچنین مرتضی فرجی رئیس مرکز ملی فرش ایران تبلیغ برای فرش ایرانی را ضروری دانست و یادآور شد پژوهش‌های انجام شده در آلمان روشن کرد که 80% جامعه از فرش ایرانی هیچ نمی‌داند و 15% از مردم تنها اطلاعات اندکی دارند.
خب امیدواریم که یه مقدار بیشتر آشنا بشن اروپایی‌ها با فرش ایرانی. به هر حال مجسمه خلیج فارس بر اساس نقشه جغرافیایی که در قرن 4 هجری توسط ابو اسحاق استخری دانشمند جغرافیادان ایرانی تدوین و ترسیم شده در کنار آبهای خلیج فارس نصب شد. سیمین اکرامی طراح و سازنده این مجسمه عظیم در گفتگو با نازی عظیما از چگونگی ساخت و نصب این مجسمه میگه.
دیما از شرکت نفت و گاز پارس با من تماس گرفتن برای فاز 9 و 10 در اصلیه یک مجسمه یادمان میخواستن که من بلافاصله به یاد استخری افتادم که کنار خلیج فارس خوب نقشه استخری ساخته بشه. جذابیت موضوع باعث شد که به من سفارش کارو بدن و ما از 5 دی کارو شروع کردیم و 12 بهمن از سایت اصلیه آمدیم بیرون، کار نصب شده و تمام شده تحویل دادیم.
یعنی اینطور که شما میگین این مجسمه در عرض 5 ساخته شده درست؟
دقیقاً بله.
چطور میشه همچین چیزی یک مجسمه به این عظمت در عرض 5 ساخته بشه؟
برای اینکه من در تمام این سالها اتود کرده بودم به این مجسمه و میدونستم چطور میخوام بسازمش یک روز. در نتیجه روی طراحی کار اصلا ما مشکلی نداشتیم، فقط باید کارو میساختیم و نقشه خلیج فارس استخری به شکل یک پرنده است که ما این پرنده رو با سنگ تراورتن سفید ساختیم. وزنش 12 در 15 که قطعات از 600 کیلو تا 1200 کیلو بود. در تهران ساخته شد این مجسمه، برش خود و اینجا سوار کردیم قطعات رو هم و آقایون اومدن بازدید کردن. بعد از اینکه تایید کردن ما دوباره قطعات رو از هم باز کردیم، سوار تریلی کردیم و بردیم اصلیه. پایه مجسمه رو هم اینکه در جنوب ایران داره این مجسمه نصب میشه، من پایه مجسمم هم بر اساس بیگورات چوغازنبیل 5 با سنگ گرانیت سیاه که بزرگترینش 15 در 15 که به تدریج کوچیک میشه تا 5 در 5 که این مجسمه روی آخرین پله قرار گرفته که اندازه این مجسمم هست 3 ارتفاع در 4.5
عرض. در مورد استخری توضیح بدین که شما ایدهتون از استخری گرفتین. استخری بله. چه نظری داشتین رسمت به خلیج فارس که شما ازش الهام گرفتین در واقع؟
بله، استخری قرن 4 به دنیا اومده و البته تمام ولایات فارس و نقشش رو کشیده و از شرق آفریقا تا اقیانوس هند و دریای پارس نامیده و این منطقه خواستم که نامش خلیج فارس. من توی تحقیقاتی که میکردم برخوردم به کتابی اثر سر آرنولد ویلسون که 1928 این کتاب رو نوشتن و اشاره میکنن که خلیج فارس حداقل 2000 خورده ای ساله که به این نام همه میشناسن.
خانم اکرامی، امروز همونطور که میدونین روز ملی خلیج فارس نامیده شده و البته از طرف دیگه هم میدونین که کشورهایی هستن که نام خلیج فارس رو به کار نمیبرن، به صورت خلیج یا خلیج عربی حتی به کار میبرن. آیا این مسئله نقشی داشته در اینکه الهام بخش شما بشه در ساختن این مجسمه؟
من در درجه اول بسیار خوشحالم که منم در حد خودم بتونم بگم اینجا خلیج فارسه، اینجا همیشه خلیج فارس بوده و خواهد بود.
آخر میکرم شما برای آینده چه نقشی دارین؟ آیا مجسمه های دیگه ای تو ذهنتون هست تو همین زمینه بسازین یا به صورت های دیگه؟
دلم میخواد روی خوارزمی تحقیق کنم، شاید بعضی از فرمول های خوارزمی رو به صورت مجسمه بسازم.
از کارهای قبلیتون یه مقداری بگین.
کارهای قبلیم بعضی سفارش ها بوده که سازمان زیباسازی شهر تهران سفارش داده، مثل چند تا مجسمه سنگی در خانه هنرمندان یا همون مجسمه زمین ابوریحان بیرونی. بقیهش هم که برای خودم کار میکنم، نزدیک به 10 سال سنگ تراشی میکردم روی نقش برجسته های تخت جمشید، خیلی تحت تاثیر اونا کار کردم. اصولا فیگوراتیو من کار میکنم.
مجسمه خلیج فارس، گفتگوی سیمین اکرامی رو میشنیدید با رادیو فردا. دیروز با رادیو فردا گفتگو کرده بود در روز خلیج فارس.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟ هر جا که هستید
ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید،
آسوده سفر کنید،
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما،
رادیو فردا. 5 هفته دیگه تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین مسابقه از 3 بازی باقی مونده در پیکارهای مقدماتی جام جهانی 2010 باید به مساف کره شمالی بره و به همین منظور افشین قطبی، سرمربی جدید، که من اشتباهی اول برنامه گفتم 41 بازیکن جدید، منظورم سرمربی جدید بود. بالاخره اول صبح اینجا 5:56 صبح الان این مسائل هم داره، یه مقداری بیخوابی. به هر حال با پوزش، به همین منظور افشین قطبی سرمربی جدید تیم ملی 41 بازیکن خودش رو به اردوی تیم ملی فراخونده. بیشتر بشنویم با حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران ظرف 1 ماه اخیر روزهای پرتلاطم و پرحاشیه‌ای را گذرانده و 3 سرمربی به خود دیده است. بعد از علی دایی که به خاطر شکست از عربستان در تهران از کار خود برکنار شد و به دنبال آن دوره 15 روزه سرمربی دوم یعنی محمد مایلی کهن نیز به سر آمد، اینک افشین قطبی به میدان آمده تا شاید کشتی طوفان زده تیم ملی را به ساحل برساند. قطبی وقتی برای این سمت برگزیده شد گفت متر و معیارش برای انتخاب بازیکن 4 مشخص است: هوش، شخصیت، سرعت و تکنیک بازیکن. اما اینک که اسامی بازیکنان را اعلام کرده، از 2 زاویه دیگر به تیم ملی نگاه می کند: روحیه و تجربه. به گفته وی برای بالا بردن روحیه باید حاشیه ها را از تیم دور کرد و قبل از اینکه تیم در زمین پیروز شود باید خارج از زمین موفق بود. افشین قطبی:
وقت زیاد نداریم به بازیکنها که بتونیم بازیکنها رو روی مرحله تکنیکی و تاکتیکی زیاد بهتر کنیم و مهمترین کاری که میتونیم بکنیم طور روانی هست و خیلی اثرهای زیادی از بیرون میاد داخل تیم و قبل از اینکه تیم ملی ایران بتونه موفق بشه داخل زمین، ما باید موفق بشیم بیرون زمین.
پس از آنکه سرمربی جدید بیرون از زمین را درست کرد، باید به درون بپردازد و چون زمان کوتاهی در اختیار دارد ترجیح میدهد دنبال بازیکن جوان و کم تجربه نرود و حواسش متوجه بازیکنان مجرب باشد توی تیم‌های بزرگ.
من سعی کردم به خاطر اینکه زمانم خیلی کوتاه است زیاد وقت نداریم که بریم بازیکن‌های خیلی جدید رو پیدا بکنیم، بهشون تجربه بدیم. الان این مدت کوتاه ما باید استفاده کنیم از بازیکن‌هایی که تو تجربهشون زیاد هست برای تیم ملی، تجربهشون زیاد هست تو تیم‌های بزرگ.
به همین دلیل است که در فهرست 41 نفره افشین قطبی که دیشب منتشر شد، علاوه بر نام هر 6 لژیونر مقیم اروپا، نام بازیکنان با تجربه تیم ملی هم دیده می شود، مثل رحمان رضایی، علی کریمی، محمد نصرتی، حسین کعبی و بسیاری دیگر. بر تقدیر تیم ملی فوتبال ایران باید ظرف 11 روز یعنی از 16 خرداد تا 27 خرداد ماه سه مسابقه مهم در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 برگزار کند. ابتدا عازم پیونگیانگ بشود برای مسابقه با کره شمالی، سپس به تهران بازگردد و با امارات متحده عربی روبرو شود و آنگاه به سئول پرواز کند در مساف با کره جنوبی در آخرین گام از مسابقات مقدماتی. پیروزی در هر سه مسابقه جواز ورود مستقیم ایران خواهد بود به جام جهانی آفریقای جنوبی.
حبیب روشنزاده مفسر ورزشی رادیو فردا ما رو میرسونه به پایان این مجله صبح. نیوشا بغراتی هستم، متشکرم که با من موندید در نیم ساعت گذشته. شاد باشید و دقایقتون خوش.